بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الحادی عشر فی الزمان. انا نجد فی ما عندنا حوادث متحققتا بعد حوادث اخرى هی قبلها لما ان للتی بعد نحو توقف علی التی قبله توقفا لا یجام امعه القبل والبعد علی خلاف سائر انها تقدم و تأخر که تقدم الاله او جزئها علی المعلول و هذه مقدمتون ضروریتون لا نرتاب فیها. بحث ما در فصل 11 در خصوص زمان هست. خب زمانو تعاریف متعددی ازش کردن. من فهرستوار خدمتون عرض می کنم در اسفار جلد سوم صفحه 141 به این تعاریف حرکت پرداخته، یا کتاب مباحث المشرقیه جلد اول صفحه 462 و طبیعیات شفا مقاله دهم. بعضی ها قائل شدن که زمان هو الله، زمان خود خدا هست. حالا بخواهد نقل میکنیم دیگه، هر کدوم از اینا رو بخواهم چه بخواهم. این یک تعریف. دوم اینکه زمان رو جوهر مجرد میدانند، مثلا جز مادیات نیست، که انهو تو بحث مکان حضرت علامه که مکان را مجرد میدانست و ما هم اونجا مجرد و البته دو معنا براش کردیم، این زمان هم میگن جوهر مجرد. سوم این که جوهر جسمانی است، جوهر مجرد نیست بلکه جوهر جسمانی است، و هو الفلک، فلک همون زمان است. خود مقابل به افلاک نهگانه هستیم دیگه، این میگن خودمون فلک، البته بعضی میگن اون فلک الاقصا چی هست میرسه، این میگن جوهر جسمانی و هو الفلک. چهارم مقدار الوجود، بهش میگن زمان، نه مقدار الحرکه، اون چیزی هست که فلاسفه میگن که مقدار حرکت بشود زمان. پنجم مقدار حرکت فلک الاقصا، اون فلک نهم که فلک الاقصا بشود اون زمانه و همه تحت پوشش اون هستن. فلک الافلاک هم بهش میگن. ششم امر منتزع از ذات باری تعالی، توی نهایه هم این اومده بود یادتون باشه، بعضی ها گفتن آقا زمان ما از ذات باری تعالی انتظار میکنیم، که گفتیم اشکال پیش میاد که بین این انتظار و منتزع اون من باید سنخیت باشد. هفتم مثلا گفتن زمان امر موهومه، در عالم خارج نیست. خیلی از آقایون هم همین تصور رو دادن بعد از اینکه حتی فلسفه خوندن، از همین طلاب که سوال میکنی میگه امر موهومه، اصلا در عالم خارج چیزی به نام زمان نداره، میگه امر اعتباری و موهوم. هشتم که فلاسفه قائل هستن بگیم کم متصل غیر قار، که توی مقولات عشر بحث کردیم، گفتیم کم یا کم متصل هست و یا منفصل. کم منفصل اعداد هستند، کم متصل یا قار هست یعنی ذی قراره یا غیر قار. اونجایی که کم متصل قار باشد سطح و خط و حجم میشد که جسم تعلیمی هم بهش میگفتن، به خلاف کم متصل غیر قار که زمان بود. حالا فلاسفه میگن زمان کم متصل غیر قار هست که یعرض للجسم به توسط الحرکه، که عارض می شود بر جسم که جوهر هست، البته به واسطه حرکت. تا حرکت نباشد ما چیزی به نام زمان نداریم، که انهو این زمان عارض بر حرکت است و حرکت عارض بر جسم مادی است. و اما خوب دقت بکنید، اون چیزی که به ذهن شما انصراف می کنه اینه که ما زمان را که میگیم عارض بر جسم هست، این عروضش و عروض خارجی بدانید. چجوری بیاض عارض بر جسم هست؟ مقولات عش چیزی که انصراف پیدا میکنه اینه دیگه، بیاض که عارض بر جسم هست عروضش عروض خارجی هست. زمانم که کم متصل غیر قاره هست عارض بر اون جسم میشود، عروضش هم عروض خارجی باشد. در صورتی اینطور نیست، عروض زمان و حرکت بر اون جسم، و بگیم عروض زمان بر حرکت یک عروض تحلیلی است، عروض خارجی نیست، مانند عروض بیاض للجسم باشد. حتی به نگاه دقیق فلسفی هم حتی اونجا عروض نیست. ما اگر اعراض را جز شؤونات جوهر بدانیم، حالا اونجا اگر چی بکنیم، اما این زمان عروض تحلیلی بر حرکت دارد و حرکت نیز عروض تحلیلی بر اون جوهر مادی دارد. چرا؟ برای اینکه گفتیم اون جوهر ذاته عین تجدد، نه ذات ثبت له تجدد، مثلا تجدد عین اون جوهر مادی هست. شما به تحلیل ذهن میگیم یک جسم مادی من میبینم، یک حرکت میبینم و یک زمان میبینم. اینها در عالم خارج با هم هیچ سنویتی ندارند. فسدت که این کم متصل غیر قار که زمان بشود جز معقولات اولا نیست، بلکه جز معقولات ثانی هست. در صورتی زعم آقایون این هست که تمام معقولات عشر معقولات اولا هستند. معقولات عشر که شامل همون جوهر و اعراض بشود میگن جز معقولات اولا هستند. معقولات اولا چی هستند؟ که عروض و اتصافشون در عالم خارج باشد. عروض و اتصافشون در عالم خارج باشد یعنی چی؟ عروض یعنی وجود محمولیشون در عالم خارجه، اتصاف یعنی وجود ربطیشون هم در عالم خارجه. به عبارت اخرى عروض وقتی میگیم یعنی در عالم خارج اینها سنویت دارند. ما یک جوهر مادی داریم، یک زمان داریم که زمان بشه وجود فی نفسه لغیره، وجود محمولی دارد، وجود مستقل دارد. هم وجود مستقلش در عالم خارج هست و هم وجود ربطیش. اینها رو ما میگیم معقولات اولا. در صورتی ما میبینیم خیلی از معقولات عشر معقول اولا نیستند، یعنی عروض و سنویتشون در عالم خارج نیست. عروضش فقط در کجا هست و سنویتش در عالم ذهن. شما در عالم ذهن هست که میگین زمان غیر از حرکته، اگر نه در عالم خارج زمان و حرکت به یک وجود موجود میباشند، دوتا وجود محمولی ندارند و خود وجود ربطیشون در عالم خارج. این همون قول شیخ اشراقه که خیلی از این معقولات عشر را معقول ثانی میداند، از جمله تمام معقول النسبه، چه خود معقولات نسبت 7 معقول تحت پوششش هست، همه اینها میشن جزء معقولات ثانی. یعنی عروضشون در ذهن، اون سنویتشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج هست. بله حرکت متصف است به زمان در عالم خارج، دیگه در عالم ذهن نیست، به خلاف معقولات ثانی منطقی که هم عروضشون در ذهنه و هم اتصافشون در عالم ذهنه. یعنی هم سنویتشون در عالم ذهنه هم اون اتصافشون که وجود ربطی باشد. مانند چی؟ مانند جنسیت للحیوان. وقتی میگیم الحیوان و جنسون، این جنسیت برای حیوان هم عروضش در ذهنه سنویتش، هم اتصافش در عالم ذهنه. یعنی حیوان ذهنی متصف به جنسیت است، اگر نه حیوان خارجی متصف به جنسیت نیست. این معقول اولا و معقول ثانی رو خوب فهم بکنید، انشاءالله تو بحث علم و عالم معدوم هم باز به مفاهیم اعتباری و حقیقی میرسیم، بیشتر توضیح میدیم و اشکالات اساسی داره اصلا این معقولات اولا و معقولات ثانی. چرا؟ برای اینکه شما در وجودات معروضی، نه وجوداتی که عارض میشوند بر معروض، این ملاک رو ندارین که اینها معقول اولا هستن یا معقول ثانی هستن، یعنی وجود، وجود که اصلا عروضی ندارد که بگیم عروض و احتسابش در عالم خارج هست. لذا آقایون بحث کردن که آیا وجود معقول ثانی هست یا معقول اولا هست، یا ماهیت، خود ماهیت که وجود مستقل دارد یعنی چی عروضش در ذهن، احتسابش در عالم خارج. خیلی از چیزهایی که وجود استقلالی دارند وجود معروضی هستند نه وجود عارضی، این ملاش برایشون سالی و جاری نیست، اونجا اصلا باید تأسیس یک بحث دیگه بشه که معقول ثانی و معقول اولا چی هست. مماشاتن للقوم اینا رو داریم فعلا بگیم. پس این زمان میشه معقول ثانی، عروضش عروض تحلیلی میشود، عروض خارجی نمیشود، که فقط عروضش در عالم ذهن است ولیکن احتسابش در عالم خارج است. به بیان اخرى میتونیم بگیم این زمانی که گفتیم کم متصل غیر قاره، این کم متصل غیر قار یک بعد از ابعاد جسم است. اجسام در عالم خارج چهار بعد دارند، سه بعدش کم متصل قار هست، یک بعدش کم متصل غیر قار. کم متصل قار شامل همون طول و عرض و ارتفاع میشه. هر جسمی قابل للابعاد ثلاثه، ولی بنابر حرکت جوهری باید بگیم قابل للابعاد اربعه. وقتی زمان و بعد چهارون برای جسم دانستیم، اونجا هم نمیگیم قابل للابعاد ثلاثه، گرچه قبلا می گفتیم مماشاتن للقوم بود، اما لازمه حرکت جوهری این هست که ما اینجور جسم رو تعریف کنیم که قابلون للابعاد الاربع. البته جسم مادی نه جسم مجرد، جسم مجرد هم داریم در تجرد برزخی، ما جسم داریم، البته اون جسمش جسم مثالی هست، جسم عنصری نیست که متشکل از ماده و صورت جسمی باشد. اونها دو قابل للابعاد ثلاثه هستن، اونجا دیگه زمان نداریم. بله
قابل للابعاد ثلاثه
ولی جسم مثالی، اینا رو دقت بکنید، شاید جایی هم اینجور نپرداخته باشن، ولی خوب دقت بکنید. خب پس این میشود جسم قابل للابعاد اربعه که یک بعدش زمان میشود. یعنی شما زمانی میتوانید جسم را به اصرهی درک بکنین که اون زمان را هم در امتدادش، تمام امتداد این زمان رو ببینید تا بگین تمام جسم را به اصرهی من درک میکنم. اگر نه، شما جسمی را اگر طول و عرض و عمقش کف دست شما هست نمیتونیم بگیم من کل این جسم را شناختم، میگنین که اینو در کل اون امتداد زمانی درک کرده باشید. و در عالم ماده ما هرگز نمیتوانیم به حقایق اشیا به کلیهی برسیم، میگن این که در عالم دهر که فوق این عالم زمان هست اونجا ملکوت اشیا را بفهمیم و حقایق اشیا را بفهمیم. چرا؟ برای این که در این عالم ماده هر لحظه شأنی از شؤونات این جسم را میبینیم، جزئی از اجزا اینو میبینیم، مانند همون حرکت قطعیه که حرکت قطعیه گفتیم مرقات فهم حرکت جوهریه هست. شما اگر بخواید کل این متحرک را ببینید در کل اون امتداد زمان، در کل اون مسافت باید اون رو شعور بکنید.
زمان این حرکت هست، حرکت هم این تجدد و میشه
این جوهر، جوهر ما
میشه این جوهر. یعنی امتداد زمانی که دارید بگید، امتداد زمانی یعنی ادامهش هم ببینید، جز اجزای لاحقش هم ببینید،
مثلا همین جسم دقت بکنیم. پس جسم خودش پخش می شود در اون چی؟ جزء سابق و لاحقش. مثلا ما یک جسمی که الان کف دستمون بگیریم نداریم، این حرکت جوهری یعنی این، یعنی جزء سابق و لاحقش و همه شو باید در نظر بگیریم. این جسم انحلال پیدا کرده در این اجزاء مفروضه مسافت، این حرکت جوهری یعنی این ها. بنابراین من اگر چیزی رو گرفتم گفتم آقا این جسمه، اشتباه کردیم. چرا؟ برای اینکه این سه بعدش کف دست شما هست، طول و عرض و عمقش کف دست شما هست، ولی اون امتداد زمانش کف دست شما نیست. این بعد چهارمی هست که صدر شیرازی مطرح میکنه و اوحدی از نفوسونو میفهمن. و این بحث بعد زمان چهارم در فیزیک با بحث‌های فلسفه نباید خلط بکنیم. توی بحث‌های فیزیک اگر ما میگیم بعد چهارم برای زمان هست، اشتراک لفظی با این بعد چهارم در فلسفه دارد که اونا رو دیگه باید سر جای خودش خوند، که اونها علاوه بر بعد چهارم تا 9 بعد برای اجسام هم فرض کردند. در صورتی در فلسفه بیشتر از این معقول نیست. اونها رو هم خط نکنیم که بگیم آقا اون بحث بعد چهارم فیزیک همون بعد چهارم فلسفه هست. خب اینا همه مقدماتی از خارج بود. بنابراین اینم دقت بکنیم، وقتی که زمان شد عین حرکت و حرکت شد عین اون جوهر مادی، بنابراین زمان ظرف برای این اجسام نیست، چنانچه در عرف ما قائلیم که این ظرف و اجسام مظروف هستند، بلکه عینیت پیدا می کنند. این ظرف و مظروف عینیت دارند در عالم خارج و شما به تحلیل ذهن اینها را از هم جدا می فرمایید. خوب بحثای فلسفی رو بعضی وقتا ما رسوبات بحثای عرفی رو می خواهیم بیاریم تو فلسفه، همون زمان همون حرکت رو می خواهیم اینجا فهم کنیم، اون حق مطلب برامون روشن نمی شود. و اما اثبات و زمان، آیا ما اصلا زمان داریم یا نداریم؟ حضرت علامه از قول صدر شیرازی اثبات میکنه زمان رو. برهانش حالا برهان ساده ای هست، میگه آقا ما یک حوادثی رو در عالم خارج میبینیم، حالا مثلا حادثه الف، حادثه ب، حادثه جیم، حادثه دال، شما فرض بکنیم، میبینیم این حوادث قبل و بعدی دارن. مثلا حادثه ب قبل از حادثه جیم است و حادثه ب بعد از حادثه الف است. یا حادثه جیم رو در نظر میگیریم نسبت به حادثه دال قبل است، نسبت به حادثه با بعد است. این حوادث رو میبینیم یک قبلیت و یک بعدیت درشون میبینیم، جز ضروریات و بدیات است. و این قبلیت و بعدیت با هم قابل جمع نیستند. حادثه قبل با حادثه بعد قابل جمع نیست، به خلاف اون تقدم و تأخری که در انحاء دیگر تقدم و تأخر مطرح است، مانند تقدم علت بر معلول، اینها قابل جمع هستند در یک آن و در یک ظرف زمان. حالا ظرف زمان هم میگیم اینجا تسامحی هست، این علت با اجزاء معلولش موجود باشن، اینها قابل جمع هستند، به خلاف تقدم و تأخری که ما در این حوادث میبینیم. خب میخوام این برسیم به زمان دیگه، که تقدم و تأخر در زمان قابل جمع با هم نیستن. تا جزء سابق انصرام پیدا نکند جزء لاحق ایجاد نمیشود. اینو میخوام برسیم حالا فعلا با این مقدمات میگه. پس حوادث میبینیم قبل و بعد دارن، قبل و بعدم با هم جمع نمیشوند. و هر کدوم از این حوادث هم که میبینیم قبل و بعدی دارن، خود اون قبلم قبل و بعدی دارد، خود اون قبلم قبل و بعدی دارد، اینم که جای شکی نیست. مثلا حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاده و حادثه‌ای که امروز اتفاق افتاده، حادثه دیروز قبل است نسبت به امروز، بعد است نسبت به پریروز. هر کدوم از اینا در نظر بگیریم یه قبل و بعدی براشون تصور میشود. اینم دو تا مقدمه فسبقه، که در این حوادث ما یک کم متصل غیر قار میبینیم. چرا کم میبینیم؟ برای اینکه اگر کم نباشد قابل انقسام نیست. در صورتی ما اینا رو قابل انقسام میکردیم به قبلیت. و چرا متصل هست؟ برای اینکه هر حادثه‌ای که شما میبینیم که قبله، این قبل برای بعد حد مشترک دارد. مثلا حادثه دیروز رو شما در نظر بگیرید، نسبت به امروز و نسبت به پریروز یک حد مشترک پیدا می‌کند، میشه حد فاصله بین این دوتا، حد لاحق و سابق. به خلاف کم منفصل که درش حد مشترک نیست، مانند اعداد، عدد 2 حد مشترک بین 3 و 1 نیست، ولی چند حادثه دیروز حد مشترک بین امروز و پریروز هست. بنابراین کم است چون قابل انقسام، متصل درش حد مشترک میبینیم، هر حادثه‌ای میبینیم که حد مشترک برای اون جزء لاحق و سابقش هست. و غیر قار هست، چون اگر قار باشد باید این اجزا با هم جمع بشوند، در صورتی ما میبینیم قبل و بعد با هم جمع نمیشوند، دیروز و امروز با هم جمع نمیشوند. پس ثبت کم متصل غیر قار است. حالا این کم متصل غیر قار عرضه، هر عرضی معروضی میخواهد. البته این که میگن عرض کنه اینجا انصراف پیدا میکنه در چی؟ عروض خارجی، در چی؟ عروض خارجی ندارد، عروض تحلیلی دارد. خب این کم متصل غیر قار عرض است، نیاز به معروض دارد. معروضش چیه؟ حرکت. چرا؟ برای اینکه ما هر جا حرکت رو میبینیم زمان هم میبینیم، این کم متصل غیر قار رو میبینیم، اسمش فعلا نداریم چون داریم اثبات میکنیم. هر جا حرکت هست این کم متصل غیر قار هم میبینیم. هر جا که حرکت رو ما مرتفع میکنیم، جایی که حرکت نباشد این کم متصل غیر قار هم مرتفع میشود. اینها متلازمین هستند. فثبت که این کم متصل غیر قار عروض پیدا میکند بر این حرکت. البته این عروضش عروضه بگیم تحلیلی هست، عروض خارجی نیست. حالا این کم متصل غیر قاری که عروض پیدا می کند بر حرکت، اصطلاحاً بهش میگیم زمان. فثبت زمان از اون حوادث قبل و بعد که قابل جمع نیستن، کم متصل غیر قاری رو ما انتظار کردیم که این عروض دارد بر حرکت، بین میگیم زمان. این تمام اثبات زمان بود. فقط تبینم به ما مر امورون. امر اول چیه؟ این که هر جا ما حرکتی را مشاهده بکنیم زمانی را مختص به اون حرکت مشاهده میکنیم، زمانن مختصن به ها. هر حرکتی یک زمانی دارد که اصلا قابل تطبیق با زمان حرکت دیگر نیست. مثلا این حرکت دست من که در یک ثانیه، ولی یک ثانیه هم تسامحیه، چون یک ثانیه رو من از زمان چی میارم؟ حرکت یومیه میارم. یک ثانیه رو همشون ما با اون حرکت میسنجیم، یعنی حرکت افلاک رو برایش زمان قرار دادیم، زمان افلاک رو میاریم تصریم میدیم به همه حرکات، در صورتی این به تسامح و عرفه. هر حرکتی زمان خاص خودش داره، چون حرکت امتداد دارد. اگر این امتداد رو به نحو متعین در نظر بگیریم این میشه زمان مختص به این حرکت. بنابراین زمان هیچ حرکتی منطبق بر زمان حرکت دیگر در نظام فلسفی نیست. حتی این حرکت دست شما اگر از جهت زمانی یک زمان داشته باشند، نمیتوانی بگی زمان این حرکت منطبق است با زمان اون حرکت. چنانچه دو تا حرکت با هم منطبق نمیشوند، دو تا زمان هم بر هم منطبق نمیشوند. بله، به تسامح عرف ما میام حرکت افلاک را، حرکت این حرکت وضعی زمین را در نظر میگیریم یه زمانی که این میشود مقیس برای همه حرکات. یعنی من اگر یک جام دارم یه پیاده روی میکنم، میگم 20 دقیقه پیاده روی کردم، این زمان حرکت پیاده روی من نیست، بلکه زمان حرکت وضعی زمین هست که مقیس شد برای این حرکت پیاده روی من. هر چیز رو، هر حرکتی رو دیگه با اون زمان میسنجیم، اون زمان را منطبق بر این حرکات میدانیم. این دیگه به تسامح عرفه. اگر نه در نظام فلسفی هر کدوم از اینها زمان مختص به خودشان را دارند. درست شد؟ این هم بر چرا؟
ما نسبی نگاه میکنیم، این موقع زمان نسبت به خود جسم نگاه میکنیم، جسم شخصی نگاه میکنیم.
نه، همین که میگیم یک ثانیه دو ثانیه، اینو از کجا بردیم؟
اینو ما نسبی نگاه میکنیم. اونم
شما اینو بر اساس حرکت این که در نظر نگرفتیم، نسبت مثل این که شما در نظر بگیرید حرکت ماهو ما برایش زمان بگذاریم، درسته؟ حالا اون مقیس برای همه حرکات بشود این یک بحثه، حرکت زمین را مقیس قرار بدیم یک بحثه، حرکت من آقا من از اینجا حرکت میکنم به جای دیگه، این بشه مقیس برای همه حرکات یک حرفه که همه حرکاتو بیان با چی؟ حرکت من بسنجم. ولی اینجور عرف که لحاظ نکرده، میگه آقا حرکت وضعی زمینو ما یک زمانی براش در نظر میگیریم، این میشود مقیس برای همه حرکات. بنابراین هر جام که میگه آقا یک ثانیه دو ثانیه، در حقیقت اون حرکت وضعی زمینو داریم منطبق بر این حرکت میکنیم. اگر بخواد حرکت شما مقیس بشود، باید حرکت همه موجودات رو با حرکت شما در نظر بگیرن. قرارداد عرفه دیگه، قراردادیه، یک چیز قراردادی هست. مگر نه توی فلسفه زمان مختص به حرکت و قابل انطباق بر حرکت دیگر نیست. در قرارداد عرفی میخواستیم خب بالاخره اون نظام اجتماعات شکل بگیره، میگیم یک زمان عام را ما در نظر میگیریم که همون حرکت وضعی زمین باشد و این زمان عام را منطبق بر همه حرکات میکنیم به تسامح عرف. میگن نه، در نگاه دقیق فلسفی هر زمانی مختص به همون حرکت هست. این امر اول. امر دوم میگیم این بیشتر مشخص میشه، زمان و حرکت در حقیقت به یک وجود موجود هستند و عروضشون هم گفتیم عروض تحلیلی هست، فرقشون فقط در ابهام و تحصل هست. اگر امتداد این حرکت رو به نحو ابهام در نظر بگیرین، مقدار خاصی بهش ندین، این میشه حرکت. خروج و شی من القوت الالفعله ابهامن میشه حرکت. اما اگر خروج و شی من القوت الالفعله تدریجن شد و متعینن، متعین کردی اونو، میشه زمان. فرق بین زمان و حرکت در ابهام و تحصل هست، که انهو وزانش مانند جسم تعلیمی نسبت به جسم طبیعی. جسم طبیعی و جسم تعلیمی فرقشون در ابهام و تحصل هست. اگه به نحو مبهم در نظر بگیری جسم طبیعی میشود، اگه به نحو متعین در نظر بگیری جسم تعلیمی که حجم میشود.
کلی طبیعی میشه.
کلی طبیعی نسبت به چی؟
جنس زمان رو میشه میگیم کلی طبیعی، مثل نوع انسان که با مسابقش در خارج مونده.
نه نه، اینجا وزانشون وزان کلی و افراد نیست، که حرکت که انهو بشه و کلی زمان بشه افرادش، اینجور نیست. حرکت همون زمان است، حرکت همون زمان است، فرقشون در ابهام و اونجا که انهو مصداق و مفهوم پیدا می کنند. اینجا نمیشه مقدار را اگر متعین در نظر بگیریم، همون امتداد را اگر متعین در نظر بگیریم، ما میگیم آقا مقدار را اینجا چی میکنیم؟ انتظار میکنیم. اگر این مقدار متعین شد، دیگه قابل تطبیق بر مقدار دیگر نیست. به خلاف حرکت که شما به نحو لابشت در نظر بگیرین، همه این حرکات را میگین اون حرکت برای اینها قابل تطبیق هست. چرا؟ برای اینکه خروج و شی من القوت الی الفعل تدریجا به نحو ابهام بر همه حرکات قابل انطباق هست، چون به نحو مبهم در نظر گرفتین، به نحو به شرط شی در نظر نگرفتین. اگر به نحو به شرط شی در نظر بگیرین، دیگه قابل انطباق بر دیگر حرکات نیست. اما اگر اینو همین امتداد رو به نحو متعین در نظر گرفتیم، مقدار خاص بهش دادیم، شد به شرط شیء. خب به شرط شیء لا یجتمع با یک به شرط شیء دیگر. از این جهته که ما حرکت رو به نحو ابهام در نظر میگیریم، یعنی لا به شرط از اون تعینش، لا به شرط از اون مقدار، لذا قابل صدق بر همه حرکات هست. به خلاف زمان که هر حرکتی اگر اون امتداد شد، دیگه به شرط شی در نظر گرفتیم، اگر تعین بهش دادیم، این زمان میشه مختص به این حرکت و قابل انطباق بر زمان دیگر نیست. مانند همون جسم تعلیمی و جسم طبیعی، که جسم طبیعی میگفتیم قابلون للابعاد ثلاثه ابهامن، لذا به همه اجسام میتونیم بگیم جسم، ولی که حجم یک جسمی که دیگه متعینه در یک جسمی پیدا کرد، اون دیگه قابل انطباق بر جسم دیگر نیست. اونجا هم همین حرفا رو میتونیم بزنیم ها. یعنی شما یه حجمی رو که یک متر مکعب بر یک جسم باشد قابل انطباق بر یک حجم دیگری که یک متر مکعب باشد بازم نیست، اونم مختص به اون جسمه. و اگرم اینها رو تطبیق میکنیم که مساوی با هم هستن، اینها در تسامحات ریاضی و در تسامحات عرفی هست. هر حجمی مختص به اون جسم تعلیمی شد، هر زمانی مختص به اون حرکت هست، چون به نحو متعین و به شرط شیء در نظر گرفتیم. اصلا به شرط این باشد دیگه نمیتواند با دیگری جمع بشه. اینم بحث دوم. البته این بحث ابهام و تعین و چندین جا فرقهاشون دیگه گفتیم که مثلا بحث جسم تعلیمی و جسم طبیعی، جسم همین بحث زمان و حرکت در نظر بگیریم دیگه کجا اینا رو تطبیق کردیم؟ سه جا جا بحث جنس و فصل و که گفتیم به نحو ابهام و تحصل هست، یا جاهای دیگه فلسفه چندین جا این سفیل استفاده کرد. و ثالث، ما میبینیم که حرکت را میتوانیم تقسیم بکنیم به اجزایی، گرچه این به تسامح به ذهنه. در عالم خارج حرکت یک حقیقت واحد متصل سیال هست، ولی شما اینو میتونیم متجزع بکنیم به اجزایی، منقسم بکنیم به اقسامی، که این اجزا البته اجزا ممتد الوجود یا دفعی الوجود. اجزاء حرکت اجزاء ممتد الوجود یا دفعی الوجود؟ ممتد الوجود. چرا؟ برای اینکه اگر ممتد نباشد از بی بعد که زی بعد تشکیل نمی شود. چیزی که بی بعد باشد دفعی الوجود باشد، که با واسطه این اون حرکتی که دارای امتداد و بعد هست تشکیل نمی شود. این حرکتی که دارای بعده، دارای امتداده، اجزایش هم حتما باید دارای بعد و امتداد باشد. البته بین این اجزاء مفروضه ممتد شما یک اجزاء آنی با یا نسبت، نه آن. چرا؟ برای اینکه ما در مورد حرکت داریم بحث میکنیم، نه در مورد زمان. حرکت میشه جز امور آنی الوجود، حالا اگر اجزایش در نظر بگیریم. اگر زمان و اجزایش در نظر بگیریم، اون میگیم آن. آنیات غیر از آنات دیگه. ما حرکت رو برایش اجزاء ممتد در نظر میگیریم. بین این اجزاء مفروضه ممتد میتوانیم یک اجزاء آنی الوجود فرض بکنیم. خب همینجور در حرکت این کارو میتونیم بکنیم، در زمان هم میتونیم این کارو بکنیم. خود زمان منقسم بشود و اقسامی که البته اونها ممتد هستن، و بین اونها فواصلی رو در نظر بگیریم به نام آن. و آن طرف زمان هست، نفاد زمان هست، پایان زمان هست، از جنس خود زمان نیست. زمان یک امر ممتده، ولی شن آن یک امر ممتد نیست. چجوری ما میگیم خط نفاد سطح، پایان سطح رو دیگه میگن چی؟ خط. نقطه نفاد خط هست، اینجا میگیم آن نفاد زمان هست. خود آن دیگه امتداد درش نیست، به خلاف زمان که درش امتداد و بعد هست، لذا قابل انقسامه. آن قابل انقسام نیست، برای اینکه ممتد نیست، برای اینکه بعد ندارد. و اساسا اگر ممتد باشد تسلسل پیش می اومد. چرا؟ برای اینکه می گفتیم اگر اتصال و انفصال جایی که میخواد صورت بگیره، اگر این بخواد دارای بعد و امتداد باشد، میگیم در کدام جزء از این اجزا اتصال صورت گرفت. اگر اونم قابل انقسام باشد، دوباره این سوال مطرح می شود و حل المجر را فیتسلسل. آن خودش بی بعده، طرف و زمان هست، نفاد و زمان هست. از این جهت بهش میگن امر عدمی. خوب دقت بکنید، آن جزء چی هست؟ امور عدمی هست. این امور عدمی باید معنا بشه، نه اینکه این عدم محض، و نه اینکه این وجود خارجی دارد چنانچه آی فیاضی میگه. نمیتونیم بگیم عدم محض، نمیتونیم بگیم وجود خارجی دارد چنانچه آقایون توهم کرد. این چه ما میگیم آن جزء امور عدمیه، یعنی جزء امور عدمی هست نسبت به زمان، زمانی که ممتد هست این دیگه امتداد را ندارد، لذا میشه جزء امور عدمی، اما به حسب خودش وجود دارد. آن بی بعده، ولی که هر بی بعدی که لا موجود نیست، بگیم اصلا در عالم خارج موجود نباشد. خیلی از چیزها هستن بی بعدن، مجردات بی بعد هستن دیگه، بعد ندارند. پس نمیتونیم نتیجه بگیریم چون آن بعد ندارد اصلا موجود نیست، و بازم نمیتونیم بگیم موجود هست. چرا؟ برای اینکه از جنس خود زمان هم نیست که دارای امتداد باشه. خط هم میگن جزء امور عدمیه. خوب دقت بکنیم مباحثو. خط هم میگن جزء امور عدمیه. امور عدمی نسبت به چی؟ نسبت به سطح، سطحی که طول و عرض دارد، این خط دیگه فقط چی داره؟ طول دارد، عرض ندارد. در جهت عرض امر عدمیه، ولیکن در جهت طول امر وجودیه. سطح نفاد حجم است و سطح امر عدمیه. نسبت به چی؟ نسبت به اون ارتفاعش که طول و عرض دارد، ولی که نسبت به ارتفاع حجم امر عدمی هست. نقطه نفاد خط هست، یعنی طول و عرض و عمق را ندارد. طول و عرض و عمق، یا اینجا دیگه نسبت به خط میگیم اصلا طول ندارد. خب طول ندارد یعنی اینکه لا موجود است، یا اینکه در عالم خارج منشأ انتزاع دارد؟ منشأ انتزاع. خب همه اینها رو گفتم تا بیام تو بحث ماهیت. ماهیت نفاد وجود است، ماهیت نفاد وجود است، طرف الوجود است. یعنی چی؟ یعنی امر عدمی محض، مانند قول شاخدار، یا اینکه بگیم به حیث وجود در عالم خارج موجوده، که هیچ کدوم نیست. منشأ انتزاعش در عالم خارج موجوده. و خوب دقت کنیم، همین جور که نقطه از جنس خط نیست، آن از جنس زمان نیست، ماهیت از جنس وجود نیست. بگی فاتحه، این کسایی که اصال دون مالیت و اینجور چی میکنن خونده شد. خب دیگه باید دقیق بحث کرد. ماهیت نفاد وجوده، یعنی اینجور دیگه پایان وجوده، اینجا کرانه ای وجوده، این دیگه ساحلی هست که دیگه تمام شد. سنخش از سنخ وجود، وجود حقیقی نیست، گرچه وجود دارد، وجودش اعتباریه. خب ما وجود انهایی دادیم دیگه، یا وجود وجود حقیقی، یا وجود وجود اعتباری هست. ماهیت وجودش اعتباریه که فقط منشأ انتزاعش در عالم خارجه، اونم منشأ انتزاعش در عالم خارجه به تسامح ذهنه. چرا؟ برای اینکه وجود ربطی هرگز دیده نمی شود تا ما نفادشو ببینیم. باید یک وجود مستقل براش در نظر بگیرین تا یک ماهیت را از او انتزاع بکنین، و ماهیت ظهورات الوجود لل از ذهان بشود، یعنی جاش تو ذهنه. ما چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نداریم. خب تتالی آنات هم محاله، قبلا هم گفتیم. چرا؟ برای اینکه آن امر عدمیه و تتالی آنات محال هست. میگن اینکه بینش یه زمانی فاصل بشود. و اما تطبیق الفصل الهادی عشر فی الزمان، البته آخر از زمان هم هستیم دیگه، این 21 دسامبر 2012 دو روز دیگه آخر از زمان، این زمان هم دیگه تمام میشه. توی تقویم مایاها اینها پیش بینی کردن که دیگه 21 دسامبر رو اصلا دیگه تقویمشون ننوشتن. خیلی چیزا البته حالا میگن یه طوفان‌های ژئومغناطیسی هم از طرف خورشید میاد زمین رو نمیدونم چی میکنه، عصر یخبندان میشه، قطب زمین از بین میره. مثلا روز جمعه که همین دو روز دیگه باشه انشاءالله، باید خورشید از طرف مغرب طلوع بکنه، قطبین زمین به هم میریزه. البته اینا توی روایات ما هست، زمانش رو نمیتونیم مشخص بکنیم. اینها شیطان پرستها دارن بازی میدن ما رو، که روز 21 دسامبر رو میگن دیگه دوره خدا تمام میشه و دوره شیطان شروع میشه و ما در قطب شیطان باید به سعادت برسیم. بحثایی دارن که توی مکه اون برجشون رو که ساختن میگن سایش میفته بر مکه، یک ساعتی هم اون برج داره که روز شروعش همون 21 دسامبر میدونن که دوره شیطان پرستی میشود، چون دیگه خدا دورش تمام شده. دو تا قطب در عالم داریم، یک قطب شیطان یک قطب رحمان. کسی دیگه از این بعد بخواد به سعادت برسه باید بیاد در ولایت شیطان. بحثایی دارم، حالا این زمانم دیگه انشالله آخر از زمان. الفصل الهادی عشر فی زمان انا نجد و فی ما اندنا حوادث متحققتن بعد حوادث اخرى. اینا رو دیگه ترجمه نمی کنم. هیه قبلها، بعضی حوادث میبینیم که قبل و بعد دارن. لما ان للتی بعدو نحو توقف علی التی قبلو، اون حادثه بعد توقفی بر حادثه قبل دارد، تا این موجود نشود اون موجود نمیشود. البته توقفا لا یجامع مع القبل ول بعد، این قبل و بعدم با هم جمع نمیشوند. علا خلاف سائر انها تقدم و تأخر که تقدم العله و جزء علت علل معلول، که اون تقدم و تأخر علت و معلول با هم جمع میشوند. و هذه مقدمه ضروریه لا نتاب فیها ثم ان ما فرضنا قبلو ينقسم به عینه الى قبل و بعد، خود اون حادثه قبلم قبل و بعدی دارد به هذا المعنا، ای به حیث لا یجتمعان، اون قبل و بعدشون هم با هم جمع نمی شوند. و کذا کل ما حصل من تقسیم و له صفت قبل ينقسم الى قبل و بعد، اون قبلش هم در نظر بگیری قبل و بعدی دارد. من غیر وقوف دل قسمت، این قابل انقسام هست، قابل انقسامش هم هیچ وقت حد یقف ندارد. فها هنا فثبت که این کم متصل غیر قار هست، از لو لم یکن کم، اگر کم نباشد لم یکن انقسام، نباید قابل انقسام باشد، در صورت قابل انقسام. ولو لم یکن اتصالون ای امتدادون لم یتحقق البعد فی ما هو قبل، نباید این بعد متحقق باشد، لم یتحقق البعد فی ما هو قبل، یعنی برای اون قبل نباید بعدی محقق باشد، حد مشترکی نباید بین حد و قبل، حد مشترکی نباید بین این قبل و بعد باشد. بل انفصلا، یعنی باید منفصل باشند، بینشون حد مشترک نباشند، مانند اعداد که حد مشترک بین دو و سه نیست. و بالجمله لم یکن بین الجزئین من هذا الکم حد مشترکون، اگر این متصل نباشد باید حد مشترک نداشته باشند، در صورتی حد مشترک دارند. خب این از دوتا. ولو لم یکن غیر قار، و اگر غیر قار نباشد لا اجتمع ما هو قبل و ما هو بعد و بالفعل، باید اینها در یک ظرف با هم موجود بشن، قبل و بعد با هم موجود بشن، در صورتی اینطور هم نیست. و اذ کان الکم و عرضن فلهو موضوع و هو معروضو، وقتی که کم شد عرض، یعنی همین چی؟ کم متصل غیر قار، یک معروضی میخواهد، البته این بالای عرض بنویسین، عرض تحلیلی نه عرض خارجی. لکن نا کلما رفعن الحرکه من مورد، هر جا که ما حرکت را رفع کنیم ارتفع هذا المقدار، یعنی این کم متصل غیر قار هم مرتفع می شود. و اذا وضعناها، هر جا هم که وضع بکنیم این حرکت را ثبت هذا المقدار، هر جا حرکت باشد کم متصل غیر قار هم هست، هر جا نباشد اینم نیست، فثبت که این حرکت و کم متصل غیر قار به یک وجود موجود هستن، یکیش میشه حرکت یکیش میشه زمان. و هذا هو الذی نسمیه زمانن، یعنی این کم متصل غیر قار رو میگیم زمان. فالزمان موجودن و ماهیته انه مقدار متصل غیر قار عارض لل حرکه، عروض تحلیلی. و قد تبین به ما مر امور الاول انه لما کان کل ما وضعنا حرکتن او بدلنا حرکتن من حرکتن، هر جا ما یه حرکتی رو وضع بکنیم ثبت هذا الکم المسمى بالزمان، ثابت میشود این زمان. ثبت ان لكل حرکتن ایت و حرکتن کانت زمانا خاصا بها، هر زمانی مختص به اون حرکت هست، متشخصا به تشخص حرکت، مقدرا لها، که این زمان مقدر برای اون حرکت است. و ان کنا ناخذ الزمان بعض الحرکات مقیاسا نقدر بهی حرکات اخرى، گرچه ما زمان بعضی از حرکات رو که زمان همون حرکت یومیه رو مقیاس قرار میدیم برای دیگر حرکات به تسامح عرفی، کما ناخذ الزمان الحرکت یومیه مقیاسا نقدر بهی الحرکات الاخرى التي تتضمن حوادث الكونیت کلیه و جزئیه، که متضمن است این حوادث کونیه، حوادث وجودی کلیه یعنی کبیره، جزئیه یعنی صغیره، این کلی و جزئی به این معنا هست، حوادث کونی و حوادث وجودی کبیر و صغیر متضمن است در این حرکت به تطبیق این حرکت الان ما نأخذه لحاظ زمان من الاجزا، یعنی اون زمان بر همه اینها قابل انطباق هست، کل قرون مانند میگیم قرن صد سال یک بار، و سنین سال، و شهور ماه، و الاسابی هفته ها، و الایام و ساعات و دقائق و ثوانی که ثانیه ها باشد و غیر ذلک، همه این زمان ها رو ما منطبق میکنیم بر همه حرکات به تسامح عرفی. از ثانی ان نسبت الزمان الى الحرکه نسبت الجسم تعلیمی الى الجسم طبیعی، و هیه نسبت المعین الى المبهم، اسم فاعل بخونیم بهتره، چرا؟ برای اینکه این زمان معینه برای حرکت هست، متعین کننده ی حرکت هست. از ثالث تمام بکنیم انهو کما تنقسم الحرکه الى اقسامن لها حدود مشترکتون و بینها فواصل و غیر موجودتن الا بالقوه و هیل آنیات، چنانچه حرکت رو منقسم میکنیم به اقسام و بین اونها ففاصلی به نام آنیات فرض میکنیم، کذالک از زمان ینقسم الى اقسام لها حدود مشترکتون و بینها فواصل و غیر موجودتن الا بالقوه و هیل آنات، اینا رو میگیم آن طرف الزمان، فالآن طرف الزمان کن نقطه التي هو طرف الخط و هو امرون عدمیون، این امر عدمی رو خوب فهم کنین، حذه من الوجود انتصابه الى ما هو طرف له، حذش از وجود اینه بخاطر این طرف وجود واقع شده، مگر نه خودش که انه وجودی ندارد، اینطور نیست، اینطور نیست که ما بگیم اصلا در عالم خارج این موجود نیست، و اونطور این که آقای فریاضی میگه نیست، حد وسط بین اینها که تقریر کردن، و من هنا یظهر ان تتال الانات ممتنع، تتالی آنات ممتنع هست، چرا؟ فلان الان لیس الا فاصلتون عدمیتون بین قطعتین من الزمان و ها و ما هازا حاله لا یتحقق منها اثنان، دوتا آن با هم نمیتونن جمع بشون، چرا؟ برای اینکه اینا طرف و زمان هستن، و الا و بینهما قطعتون من از زمان، بین اینها باید قطعی از زمان باشد تا این آن بشود طرف و زمان. الله اکبر.